یا حق، رفقا سلام، شبتان بخیر. سمک عیار در نام و هیکل سیاهو شحنگی مخترقات به دست گرفت که معتمد و حاجب خاص قاطوس بود، لیکن به زندان رفت و خورشید چار و لباس پسر پیلان بپوشانید او را به لشگرگاه برد. از آن سو شبانه دوات و قلم خواست و نوشت: ای شاه قاطوس، گلبو و شروان بشت من بردم، خورشید شاه از زندان من بردم، پیلان به جایگاه او من بند برنهادم. می توانستم شما را بکشتمی، اما نکردم تا بدانید که مرا از شحنه و والی هیچ آفریده ترس نیست. اگر سر خویش می خواهی برخیز به خدمت خورشید چارو، اگر نه به یزدان دادار کردگار که این نوبت بیایم سر شما ببرم تا بدانید. سنجام پهلوان، پهلوان جام بود، به میان بازار آمد، آن خط باز خواند، آن را برگرفت، به دیدار قاطوس رفت که پیش از او کسی جرأت آن نداشت تا به قاطوس بگوید در شهر چه گذشته. گفته: ای شاه، تو چنین در پادشاهی غافلی که خورشید چا را بردند. قاطوس گفت: چه میگویی؟ سنجام گفت: چه میشنوی؟ خط سمک به وی داد، برخاند، بر خود بلرزید. گفت: سیاهو را بخوانید. گفت: پیدا نیست. گفت: بروید پیلان بیاورید. برفتند و قفل بشکستند، پیلان بیاوردند و هر احوال بپرسیدند. پیلان همه بگفت. قاطوس از قهر پشت دست خود به دندان میکند. سمک ایستاده بود. سمک گفتیم صورتش رو سرخ و سفید کرد، گیریم کرد، یه قیافه جدیدتری پیدا کرد، همونجا میپلکید. ایستاده بود، نظاره میکرد. گفت: اگر سر خود از تن بکنی مرا چه زیان؟ در حال دودان خدمت کرد. خدمتکاران شاه با هم میگفتند که دودان را خون میجوشد، بیشک به سمک. ما آمدیم به حدیث 70 دره و قابوس و فرستادن کوهزاد با لشکر. اینا کیه دیگه؟ چون این گوید خداوند حدیث که چون شربان بشن و گرامی کیه؟ به کار ساختن باز ماندند، ما نیز به جایگاهی دیگر رویم. فی الجمله چون کوهزاد با لشکر روی برا نهادند، قابوس اسبی فرستاده بود سیاه، پیشانی سپید و هر چهار دست و پا سپید، چنان که در جهان اسب بدان گونه به دست نیامدی. جواب نامه نوشته بود که لشکر فرستادم، اگر جنگ توانی و اگر نه بدین جانب آی که جایگاه فراخ است. اتفاق روزی چاشتگاه آواز کوس حربی برآمد. مردی پیش قاطوس آمد، گفته: شاه، از 70 دره پهلوان کوهزاد با لشکری گران آمدند. قاطوس او را استقبال فرمود، به بارگاه آوردند، در پیش قاطوس خدمت کرد. قاطوس او را بنواخت، گرامی کرد، از شاه بپرسید. کوهزاد گفت: به سلامت است و دعا رسانید. اینو قبلا هم گفته بود، این قابوس حالا کی قاطوس بود نمیدونم، ولی وقتی که قاطوس اومد نامه نوشتن و اینا، حالا اینجور که تو ذهن منه، حالا خیلی هم من خبر ندارم، یادم نمیاد، ولی احتمالاً قابوس یک کس و کار قاطوس دیگه. خب، کوزاد گفت: به سلامت است و دعا رسانید. تا لشکر به جایگاه فرود آمدند، کوزاد در حال نامه پیش قاطوس نهاد و آن مال که آورده بود و آن اسب، اون اسبی که پیشونی سفیده، چهار دست پاش هم سفیده، همش سیاه، داد به قاطوس. قاطوس نامه برخاند، آن مالها بدید و آن اسب آفرین کرد. کوزاد گفته: شاه، نخواستم فرود آمدن تا در میدان رفتمی و جواب کار ایشان باز دادمی، اما به خدمت شاه باز آمدم، بفرما تا کوس حربی فرو کوبند. قاطوس گفته: پهلوان، تا فردا که امروز دیگاه هست. از خدمتکاران قاطوس یکی ایستاده بود، گفت: این مرد مثل آن آمده است که گفتند تو چه نامی؟ گفت: مرا جنگجو خوانند. گفتند خونت می جوشد، اگر این مرد را نیز خون می جوشد نمی داند که به جنگ می رود. خب اینجا به لحاظ باز تکنیک های قصه نویسی خیلی خوبه، اینجا به جنگ راوی خودش اظهار نظر بکنه، از قول یکی از خدمتکارانی که اونجا ایستاده بود، حالا ما نمیدونیم کی بود، اون تو دلش گفت. آن روز بودن تا شب در آمد، روز روشن شد، آواز کوس حربی از لشکر قاطوس بر آمد. سپاه رو به میدان نهادند، خورشید چانیز با لشکر قاطوس به میدان آمد. اول کسی که از لشکر قاطوس به میدان آمد کوهزاد بود، زمانی لب نمود مرد خواست. کاوه پهلوان اسب در میدان جهانید، بانگ بر وی زد. کوهزاد گفت به جنگ هر کس نیامده ام مگر به جواب دادن تومار، و اگر نه بازگردم. کاوه بازگشت. تومار کی بود؟ کاوه بازگشت پیش خورشید چه آمد، احوال بگفت. تومار چون بشنید اسب در میدان جهانید، پیش وی آمد بانگ بر وی زد. نیزه بر نیزه یکدیگر افکندند، بیش از آن بکوشیدند که وصف توان کرد. هر دو لشکر در ایشان نظاره، فرخ روز در ایشان می نگرید. چشم وی بدان اسب افتاد که از پیش قابوس آورده بودند. گفته دریغا می بایستی که آن اسب مرا بودی.
چرا؟
اگر عالم افروز این جایگاه بودی زود پیش من آوردی. خورشید چا گفته پسر اگر یزدان روزی کند به تو رسد. در میدان تومار و کوزاد با هم در آویختند، سخت می کشیدند تا نیزه ها در دست ایشان بشکست. تیغ ها برکشیدند، سپرها در سر آوردند، تیغ در سر و فرق یکدیگر زدند. از هر دو جانب لشکر در ایشان نظاره، تیغ ها در دست ایشان بشکست. پس هر دو روی در میدان نهادند، دست به کمان ها بردند، تیرها از کمر بگشادند و هر یکی چند چوبه تیر در هم انداختند. هیچ کس مظفر نشد تا دست به گرز گاوسار بردند. چون دو استاد آهنگر جلد که پتک بر سندان زنند، ایشان گرز بر هم می زدند تا هر دو از کار فرو ماندند. اسبان به جای آب خون افکندند، یعنی عرق نمی کردند، خون ازشون می اومد. انانها باز گرفتند، ساعتی از آن رنج بیاسودند و دم زدند. پس دست در کمر یکدیگر زدند تا قوت کنند. از آن جایگاه فرخ روز گفته ای شاه به دستوری که ایشان را از هم باز دارم. این بگفت و مهمیز بر آبگاه مالید و تازگانه زد. گلگون چون برق بجست. اسم اسبش گلگون بود. به دستی کمربند تومار بگرفت، به دستی کمربند کوزاد قوت کرد، هر دو را برگرفت. تا ایشان را خبر بود هر دو به دست آورده بود. تومار بر جای نشاند، کوزاد بر سر دست آورد. که آن 10,000 مرد که با وی بودند چون بدیدند که فرخ روز با کوزاد چه کرد، به یک بار همه اسبان از جای برانگیختند چون باد رو به میدان نهادند. فرخ روز چون بدید کوزاد به تومار داد، گفت او را پیش شاه بر. خود تیغ برکشید، پیش سواران باز آمد. 10,000 مرد تیغ در ایشان نهاد. آن مردمان پیرابون فرخ روز بر آمدند، لشکر به یاری فرخ روز آمد. از هر دو جانب لشکر می آمدند، در هم می آمیختند. تیغ در هم نهاده تا چندان بکشتند که اندازه نبود. در آن غلبه و آشوب مقدار 20,000 مرد از آن جام برگشتند. علم بگردانیدند، به خدمت جام آمدند. گفتند چون خداوندگار ما این جایگاه نیست، آنجا باید رفتند که اوست. در آن حال قاطوس بدید و بترسید، رو به هزیمت نهاد. باولش کرد در شهر افتادند، از آن مردم که با کوزاد آمده بودند همه کشته شدند. پیدا بود که چه مانده بودند. پس چون سپاه قاطوس به هزیمت برفتند، خورشید چا آواز داد که هیچ کس مکشید، بگذارید تا بروند. فرخ روز با دیگران بازگشتند، تیغ از ایشان باز گرفتند، به جایگاه خیش آمدند. تا ایشان در شهر شدند و دروازه ها ببستند و لشکرگاه بگذاشتند. لشکر خورشیدجا جمله غارت کردند و رو به آسایش نهادند. این بدبخت قدم نداشت، این جناب کوزات تا اومد کلشون متواری شدن و شکست. پس چون خورشیدجا به باگ آمد، بفرمود تا کوزات حاضر آوردند. قدم خیر این کوزات در پیش تخت بداشتند. خورشیدجا گفته پهلوان، چون میبینی به عهد درآی تا تو را پادشاهی ولایتی دهم. کوزات گفت مرا به پادشاهی از راه خواهی بردن؟ یعنی در واقع سر منو خواهی کلا بذاری، منو فریب بدی، منو گمراه کنی، با پادشاهی تطمیع میکنی؟ مرا به پادشاهی از راه خواهی بردن؟ به عهد تو نیایم. قابوس چه بوده است؟ تومار برخاست او را لگد زد. گفته ای حرامزاده، تو را زهره باشد که در خدمت پادشاه سخن درشت گویی. شاو بفرمود تا او را بند برنهادند و بازداشتند. پس بفرمود تا هرچه از آن قاطوس بود، از خیمه و خرگاه و بارگاه و خزانه و شرابخانه و فراشخانه و مطبخ و پایگاه، جمله به جام بخشند. جام خدمت کرد. گفته ای بزرگ بارشا، چندین که در خدمت تو نبودم عمر زیان کردم. این همه جنگ کردن، این همه آدم کشته شدن، حالا این اومد تو سپاه این و از عذرخواهی هم کرد. اینو من نفهمیده بودم. گفته ای بزرگوار شاه، چندین که در خدمت تو نبودم عمر زیان کردم. پس خورشیدجا بفرمود تا پیرامون شهر لشکر فرود آمدند. خیمه و خرگاه بزدند. کاوه پهلوان بار بود. پهلوان خاص به راه دروازه بداشت تا اگر کسی به جنبیدی بیدار شدی. همه برساز می بودند. چون قاطوس به هزیمت در شهر شد، بفرمود تا دروازه ها استوار کنند. منادی فرمود که هر که نفقات یک سال ندارد از شهر بیرون رود. مقدار 2000 مرد و زن و کودک همه درویشان از شهر بیرون کردند. آن جماعت، یعنی وسط جنگ گفتی که حالا گدا گشنه و فقیر و اینا نداشته باشیم، همه رو چیز کنیم، آدمایی بمونن که مثلا دستشون به دهنشون میارزه و نفقه یه ساله دارن. آن جماعت روی به لشکرگاه خورشیدجا نهادند. فریاد کنان معلوم خورشیدجا کردند که قاطوس مقدار 2000 مرد درویش از شهر بیرون کرد. خورشیدجا بفرمود تا هر قومی در خیل خانه امیری کردند. کمیته امداد زد. خورشیدجا بفرمود تا هر قومی در خیل خانه امیری کردند. گفت همه را تیمار دارید. چون قاطوس مردم از شهر خالی کرد، نامه نوشت به قابوس و همه احوال رفته باز نمود. نام مور برنهاد به دست معتمدی داد و به 70 دره فرستاد. قبلا یه جای دیگه داشتیم تو این قصه 12 دره، این یه مرحله بالاتره. چون مرد به 70 دره رسید، قابوس بر سر دره بود. آن مرد پیش رفت و خدمت کرد و نامه بداد. قابوس نامه برگرفت، به هندس وزیر داد. هندس وزیر اسمشه، این هندسه می نویسن، اون ه نداره دیگه. هندس نامه برخاند و احوال معلوم کرد پیش قابوس، که قابوس فرو ماند. گفت ای هندس، چون میبینی چه مردمانند که هر آن پهلوان که فرستادم او را دو روز گرفتن یا کشتن یا به عهد خود بردند. این تومار پس معلوم شد جز اونا بوده که به عهد اونا در اومده. هندس وزیر گفت ای شاه، یک نوبت گفتم که خورشید شاه صاحب قران است و طالعی فرخ دارد و پادشاهی چون وی نیست در همه جهان، به داد و عدل و جوان مردی نظیر ندارد. آخر شنیدی که چند ولایت ها گشاد و چند پادشاه به عهد آورد و چند قهر گردانید و دیگر 10 طلسم اسفید دیو بگشاد که هرگز هیچ پادشاه قصد وی نتوانستند کردن. آدمی چه باشد، دیوان و پریان یکی از آن طلسم ها نتوانستند گشادن و فرزند خود فرخ روز با زنان از کوه جهانبین از بند بیرون آورد. علل خصوص چون این شهر محترقات و 70 دره که ما داریم ناچار که محترقات بگشایند، بدین ولایت آیند و 70 دره به تو رها نکنند، مگر او را اطاعت داری که او را نام می باید ننان. خب اینم نکته دیگه، پادشاهان هم پادشاهان معمولی هم جیب مردم رو خالی میکردن، هم برای خودشون افتخاراتی جعل میکردن دیگه، تو تاریخ و سیر و اینا میدادن در واقع کاتبه ها چیزایی بنویسن و مقام و منزلت اونها رو بالا ببرن. ایشون این جناب هندسه وزیر میگه این فرق داره، این دنبال نامه و میخواد نامش رو در جهان جاودانه کنه، دنبال پول نیست، دنبال نان نیست. آنچه دیدم و دانستم بگفتم، باقی تو دانی. رای شاه بلندتر، وزیران آنچه دانند بگویند و مصلحت ملک پادشاه جویند. پس آنگاه آنچه شاه داند می کند تا وزیر از گفتار باز نمانده باشد. قابوس گفت هندس، تو مصلحت می گویی، اما به یک بار چون این عاجز نشاید بودن و به خدمت وی رفتن که نام و ننگ ما برباد شود. جهان نام و ننگ دارد، خاصه پادشاه، اکنون می باشیم اگر بدین جانب آید با وی درآویزیم و جنگ می کنیم، اگر بسنده نیاییم خود راه به طاعت به دست خود راه طاعت به دست است. هندس وزیر گفت ای شاه، رای تو نیکوتر. قابوس بفرمود تا هرچه علوفه بود از بیرون به در رها بردند و 400 چاه فرمود تا بر سر در بکنند، به سر خاشاک استوار کنند از چپ و راست، و شاه راهی بگذاشتند و نشان کردند تا می آمدند و می رفتند. چون هندس آن حال بدید با خود گفت بهتر از آن نیست که پایگاه خود در پیش خورشید چاپ به دست آورم و این احوال معلوم وی گردانم. وزیر مملکت شد جاسوس، در حال او را غلامی بود خانزاد، نام وی سند، پیش خود خواند از بهر آنکه اعتماد بر وی تمام داشت. احوال با وی بگفت، سند گفت چگونه بیرون روم؟ هندس گفت اسبان پیش گیر بیرون رو، یعنی که به چوپان می روی، چون به چوپان رسی بسپار و از آن راه برو که نزدیک است. سند برخاست، با گله اسب از در بیرون آمد، پیش چوپانان رسید، اسبان بسپرد، رو براه نهاد، به کنار لشکرگاه رسید، کاوه نگاه کرد، سواری دید که می آمد، غلامی بفرستاد که بنگر تا کیست. غلام بیامد، گفت تو کیستی؟ سند گفت رسولم. غلام او را پیش کاوه برد، خدمت کرد. کاوه او را بنچاند و بنواخ، گفت چه کار داری؟ گفت پیغام دوستی آوردم، مرا نفرمودند که با لشکری گویم مگر با شاه که رازی نهان است. کاوه برخاست، سند برگرفت، رو به راه نهاد تا به در بارگاه آمد. سند بداشت، شایدم سند مثلا، حالا مثل سند باد. خود پیش خورشید چاه آمد، خدمت کرد، احوال بگفت، گفت او را بیاور. کاوه بیامد و دست سند بگرفت و به بارگاه در آورد. سند بیامد، خدمت کرد، زمین را نماز برد، بایستاد. خورشید چاه گفت چه پیغام داری؟ از کجا آمدی؟ سند خدمت کرد، گفت ای شاه خلوت فرمای. خورشید چاه بگفت تا خلوت کردند، همگان بیرون شدند مگر فرخ‌روز و جام و گوراب. سند ایستاده بود. خورشید چاه گفت بگوی. سند گفت ای شاه تا خالی شود. خورشید چاه گفت شاید. سند بیامد، در گوش خورشید چاه گفت که هندس وزیر سلام و دعا میرساند، میگوید خواستم که در خدمت باز مانم، اما از بهر زن و فرزند، اما آمدن من خاص آن بود که گفتم مگر قابوس را به طاعت شاه توانم آوردن. هرچه گفتم سود نداشت و قاطوس چنین نامه نوشت. قابوس به سر دره بود، پناه به دره آورد، اما سپاه بر سر دره فرموده است و می باشد و 400 چاه فرموده بر سر دره کندند و سر به خاشاک استوار کرده، راهی گشادند که ایشان دانند و می آیند و می روند. معلوم شاه کردم تا اگر شاه به سعادت بدین جانب آید، پناه به کوه سرخ برد، آنجا فرود آید. نگاه می دارند که لشکر دره چون می آیند و می روند، ایشان نیز بدان راه آیند و روند، و مردمان بفرما تا چاه ها بیانبارند. خورشید چاه چون بشنید، بر هندس آفرین کرد، گفت مردمی کرد حق ما بشناخت. در اصل نامردی کرد و جاسوسی کرد. خیلی کار زشتیه، چطور داری تشویق میکنی تو؟ با دیگران که حاضر بودند بگفت. گوراب گفته ایشا نگفتم که هندس وزیر مردی زیرک و داناست؟ خورشید بفرمود تا سند را خلعت دادند. گفته ایشا امانت است پیش تو که به دزد آمدم تا کسی ندارد و راز آشکار نشود. اینا نخود تو دهنشون خیس نمیخوره. آقای سند اشتباه کردی، اینا همی الان یه جوری گفتن، برگردی قابوس میدونه چی شده. اینا چیزی باشه که راز نگه دارن؟ ساده ای دو. ما الان 5 جلد کتاب خوندیم، اینا یه به اندازه یه صفحه نتونستن رازداری کنن. همه چی و همه کس میدونن از این ور و از اون ور. خورشید چاو گفت روا باشد. چون پیش هندس روی، او را از من سلام برسان و بگو اگر یزدان خواهد مکافات تو به نیکی کرده شود. این بگفت، سند برا افتاد و برفت. خورشید چاو در شهر محترقات به حصار نشسته، قاطوس در شهر. ما آمدیم به حدیث آل مفروز و ابرک و چگونگی احوال ایشان. چون این گوید راوی قصه که چون آل مفروز از پیش خورشید چاو برفت با روز افزون و ابرک به طلب مردان دخت، روی برا نهادند. 2 شبان روز می رفتند تا پیش آن چوپانان رسید. سلام گفتند. مهتر چوپانان مردی بود، نام او کامون. مردی جوان مرد بود. چون ایشان را بدید پیش خود خواند و بنشاند. معلوم نفهمیدم به طلب مردندخ، مردندخ کجا را؟ باباش که در خدمت اون در اومده. اینا قصه در داد دوباره، ولی اصلا دیگه توضیح هم نداد که در رفته چیزی. قبلا یه مرحوم خانلری خط 3 نقطه میذاشت زیرش مینوشت، ما گم کردیم نسخه رو ندیدیم، نبوده. الان که اصلا برو خودشون هم نیومد. رفتن پیش کامون، مهتر چوپانان که جوان مرد بود. در حال چیزی آوردند و بخوردند. چون فارغ شدند از ایشان پرسید از کجا می آیید؟ از کدام قومید؟ آل مفروض گفت مردمان بازار لشکریم، آمده ایم گوسفند بخریم. کامو گفت این جایگاه بسیار به دست آیند، اکنون دیرگاه است، اسب و گله بدان پایین کوهند، نیز گوسفندان دور بردند. امشب پیش ما باشید تا فردا برویم و بخریم. آل مفروض گفت روا باشد. چوپانان 2-3 تن جمع آمدند، به شراب خوردن مشغول شدند. یعنی چوپونا هم شراب میخوردن زمان قدیم. در میان شراب خوردن حدیث مردی و جوان مردی بر آمد. کامو گفت امروز مرد به مردی فرخ روز نیست، می نماید که گرزبه 160 من است و در جوان مردی نظیر ندارد. مردی که چندین ولایت بکشود و در شهر سیماب به تنها کارها می کرد که مردان جهان از آن عاجز آمدند. قدح شراب در دست داشت که این سخن می گفت، برپا خواست، شادی فرخ روز باز خورد. چوپانان نیز همه باز خوردند. آل مفروض نیز برخواست، گفته ای آزاد مردان، من در پیش شما غریبم. اگرچه مهمانم و مهمان غریب نباشد، به دستوری که باز خوریم ما نیز شادی فرخ روز تا همه غریب نباشیم. همگان گفتند روا باشد. سمک و روز افزون و ابرک هر 3 شادی فرخ روز باز خوردند. کامو گفت شما از مردمان کیستید؟ آل مفروض گفت ما خدمتکاران فرخ روزیم. کامو گفت شما را چه خوانند؟ سمک گفت مرا نام آل مفروض است، معروف به سمک، و این روز افزون است خواهر من، و این ابرک مرا برادر است. کامو چون بشنید در پای آل مفروض افتاد، گفت ای پهلوان معذور دار که تو را نشناختم. گفت به چه کار آمده ای؟ آل مفروض گفت به طلب مردان دخت آمدم، هیچ نشان ندیدم.
تو هیچ نشان داری؟ از بهر آنکه فرخ روز اسب مردان دخت و تومار از این جایگاه باز آورد.
چی بوده قصه که ما نمیدونیم؟ از بهر آنکه فرخ روز اسب مردان دخت و تومار از این جایگاه باز آورد. کامو گفته ای پهلوان، اسب مردان دخت و تومار پیش گله ما آمدند، شنیدم که سواری آمد و آن هر دو اسب برد. من فرخ روز ندیدم و از مردان دخت و تومار آگاهی ندارم. این مرد برادر من است. شنیدم که تومار را از جا برآورد و اسبی به وی داد و لشکرگاه فرستاد، من او را هم ندیدم. مردان دخت آگاهی ندارم. اول مفروض گفت تومار آمد، گفت مردان دخت از چاه ببردند، اکنون آمدم تا آن چاه بدانم. مرا بر سر آن چاه برید، باشد که نشانی به دست آید. کامو گفت در آن پیش کوه هست.
خب الان اینطوری که من خودم فهمیدم، ظاهرن این تومار و این مردان دخت رفتن، یعنی مردان دخت رفته تومار به دنبالش یا هرچی، چون بعد معلوم شد که تومار از همین شهر قابوس بود، از 70 دره بوده به خدمت خورشیدچا در اومده بود و اینا دیگه که دیدیم اون کوهزاد اومد، گفت من اصلا اومدم که با این یارو جنگ کنم، با این تومار جنگ کنم. بعد اینجا معلومه یه جایی بوده که چاه کنده بودن، این توی چاه افتاده بوده دیگه، ما از اونجا در واقع نمیدونیم چی شده. که گفتش که کامو گفت در آن پیش کوه هست. اول مفروض گفت هیچ دانی یا شنیده باشی که در آنجا پری هست یا مقام ایشان است؟ خب قصه جن و پری هم دوباره داخل شد. کامو گفت مرا 50 سال عمر است و این جایگاه می باشم، پری ندیدم و از کس نشنیدم که پری آدمی ببرد. این معنی تو بهتر دانی. اول مفروض گفت ای برادر، پری بیاید و آدمی ببرد. هر معنی می گفتند تا روز روشن شد. اول مفروض برخاست با کامو، گفته ای برادر ما را به سران چاه بر. کامو با عالم افروز و ابرک و روزافزون آن مرد که تو ما را از چاه بر آورده بود و چند چوپان دیگر رو به راه نهادند تا به سر چاه آمدند. عالم افروز در آن چاه نگاه کرد، ابرک را گفت در این چاه رو بنگر تا چون است، هیچ رخنه و سوراخ هست؟ ابرک گفت کار من نیست. روزافزون را گفت تو می روی؟ گفته ای پهلوان از پری اندیشه می کنم. این اندیشه در قدیم، حالا امروز به معنای مثلا مترادف فکر و تفکر و ایناست، ولی اندیشه به معنای نگرانیه و ترس. از پری اندیشه می کنم، نگران پری هم، ترس پری دارم. اما اگر خواهید در روم. ایار پیشگان زهره نداشتند. اول مفروض ریسمان در میان بست، به چاه فرو شد. چون به زمین رسید بن چاه فراخ، در همه چاه برگشت خاک نرم بود، سوراخی بدید. دست در هر جانب می مالید، به بالا برآمد، در هر جانبی می نگرید، هیچ ندید. کامو را گفت در این نزدیکی هیچ آبادانی هست و چاه هیچ دیگر هست؟ کامو گفت ای پهلوان من ندیدم، اما مرا پدری بود، نام وی سامو. اسم یارو سامو بوده، اسم پسرش کامو. 130 سال عمر وی. یک روز من هنوز کودک بودم، در پیش چاه بازی می کردم. گفته ای پدر، گفتم ای پدر از این جانب هیچ مردم و آبادانی هست؟ پدر مرا گفته ای پسر، یک روز جوان بودم، در این صحرا می گشتم که ناگاه خرگوری دیدم که در این مرغزار میگشت. من کمند برگرفتم، دنباله خرگور افتادم، پنداشتی که آن خرگور با آدمی خو داشت و آدمی او را پرورده بود، دست آموز بود، رام بود، بر جای قرار میگرفت تا من پیش وی رفتم. چون میخواستم که کمند بر گردن وی افکنم، برمیجست و میرفت. من از هوس آن که خرگور بگیرم، یک شبان روز دنباله وی میرفتم تا به مرغزاری رسیدم، خوش و خرم، چشمه آب و درخت فراوان. چون خرگور بدان مقام رسید بر خود بلرزید، صورتی گشت چون ما مردی بود. گفته سامو رنجه گشتی، بازگرد که تو را راه در پیش است، که از آن مقام تو تا بدین جایگاه 40 فرسنگ است و آدمی بدین جایگاه نتواند آمدن و بودن، که این جایگاه جایگاه پریان است. اینو کی گفت؟ خاطره کی بود؟ خاطره سامو بابای کامو. پدرم گفت من بترسیدم و بازگشتم و به تعجیل به 2 شبان روز به جایگاه خدا آمدم. تا عمر من است هرگز بدان مقام باز نرفتم و هرگز نگفتم با هیچ کس مگر امروز با تو. اکنون من نیز احوال پدر خیش با کس نگفتم مگر امروز با تو. خیلی جالبه، گورخره رفته یه جایی یه دفعه یه لرزشی تبدیل شده به، یعنی این همین تکنیکی که امروز تو سینما استفاده میکنن هم همینه دیگه، یه نفر در واقع تبدیل میشه به یه چیز دیگه، همین یه لرزشی پیدا میشه، قامتش مثلا چه میدونم اسب میشه آدم، آدم میشه دیو، دیو میشه فلان. بعد من باز دوباره اینو میگم، شما امروز توی قرن 21 داریم این قصه رو میشنویم، خب به نظر من که جذابه و حداقل این تعدادی هم که میشنون حتما براشون جذابه، دارن دنبال میکنن. ولی برید توی قرن 10، برید قرن 9، قرن 7، مردمی که جز آبادی خودشون هیچ جای دیگر رو ندیده بودند، مردمی که از جهان خبر نداشتند، مردمی که از بیابان میترسیدند، از جزیره ها میترسیدند، از دریاها نگران بودند و خبر نداشتند. خب اینجا یه قصه گوی دانا میشست براشون تعریف میکرد که از این چاها راه به آبادی های دیگه میشه رفت، 40 فرسنگ دورتر از اینجا پریان خانه دارن و اینا چقدر تو ذهن اینا خوش می نشسته و چقدر اینا کیفور می شدن با ترس، با شادی. یعنی جذابیت قصه به این چیزاست دیگه. و هر کی احتمالاً خودش رو هم سمک می دید، که هر بچه‌ای که این قصه رو می شنید در خیال خودش خودش رو جوان مرد می دید، خودش رو ابرک می دید، هر دختری خودش رو روزافزون فرض می کرد و مترصد موقعیتی که تا خودی نشون بده. عالم افروز گفت نیک آمد، آنچه مقصود بود از گفتار تو به حاصل آمد. ما را بدان مقام می باید رفتن، دانم که از آن جایگاه کار ما گشاده گردد. کامو، کاموی چوپان گفت تو دانی. عالم افروز پیاده، عالم افروز گفت پیاده نتوانیم رفتن، اما بیزاد نتوانیم رفتن. اگرچه ذره بسیار داریم، ما را نان و گوشت فراوان می باید، که در آن جایگاه ندانیم که چند روز باشیم. کامو گفت اسب از آن قاطوس بود تا فردا.